خوابیده داره خواب گل میبینه، گلی که اومده و نشسته تو سینه خاکش، شده عاشقش هلاکش، شده عاشقش هلاکش. پشت این پنجره گلدون خالی روزا پرپر میزنه، شب و دیوونه میشه به سیم آخر میزنه، برغم تنها و خسته دل شکسته سرد و خالی، این حال و روز گلدون سفالی، برغم تنها و خسته دل شکسته سرد و خالی، این حال و روز گلدون سفالی. من از ریشه تو خون میگیرم، منم اون گلدون خالی که فقط با نفس عاشق گل برگای تو جون میگیرم، توی اون گل که اگه نباشی تو خودم اسیرم، منم اون گلدون خالی که بدون عطر لبخند تو جون میدم
سادگی، چین چین به تازگی، خوش عطر و غلیظ، خوش طعم و لذیذ، چاشنی هر غذا پیچیدت رش تو فضا، رب چین چین فضا شد خوشمزه، خوش رنگ و بامزه، چین چین شد زندگی، رمز خوشمزگی، نوش جان چین چین.
دوستات جمع کن داره هم با کینگ کیک گرجی، کینگ کیک، کینگ کیک گرجی، با همکارا بچه ها میونه بعده ها خاطره میسازه این طعم تازه، کینگ کیک گرجی،
کینگ کیک گرجی. شبتون بخیر و لبریز از آرامش باشه انشالله. امیدوارم تا اینجای شب رو به خوبی و نشاط و شادمانی گذرونده باشید، شما شنوندگان عزیز و رفقای خوب و صمیمی، و لحظه های بهتری هم در انتظارتون باشه. لطفاً با ما باشید با برنامه بعدی رادیو جوان، آتش پنهان.
ببین منو به کجا کشوند آورد آخه عزیز من، عزیز من، تو ارزشت این بود؟
میگم یه دونه پسر بودم تو خانوادم، تو کل خانوادم من عزیز بودم.
من مدرک لیسانسم از اتریش
من یه کارخونه داری مملکت.
من اگه اجازه بدیم اسممو نمیگم، من در حد کشوری هم مقام داشتم.
میگفتم خدایا یه روزی میشه خونه ما هم پاک باشه دیگه، مواد اصلا نیاد داخلش.
خدای کمکم، فقط پاش کنم، فقط پاش کنم.
آتش پنهان. برنامه از گروه جوان و جامعه رادیو جوان.
به نام خدا، سلام. آتش پنهان رو میشنوید از رادیو جوان. علی‌رغم اینکه اعتیاد یکی از پیچیده‌ترین بیماری‌هاست، اگر فرد تمایل واقعی به درمان و ترک اعتیاد داشته باشه و با روش ترک اعتیاد درست پیش بره، حتما درمان میشه. اما اگر فرد هنوز به تشخیص درستی نرسیده باشه، به عمق مشکلات و عوارض ناشی از اعتیاد واقف نشده باشه، تمایل واقعی جهت درمان نداشته باشه و حتی به ادامه روند اعتیاد بیشتر تمایل داشته باشه، متاسفانه هر گونه اقدام درمانی برای این فرد بی نتیجه خواهد بود. باور غالب اجتماعی اینه که شخص معتاد موجودی است کثیف، دوز، نفرت انگیز و مجموعه ای از رذایل و خصوصیات منفی که در یک انسان میتونه وجود داشته باشه در فرد معتاد متجلیه. بر پایه این دیدگاه باید از فرد معتاد حذر کرد و با نفرت و انزجار اون رو از جامعه دور کرد و یا نابودش ساخت. رفتار اجتماعی با معتادین توأم با نفی و طرد، نفرت و انزجار و خلاصه به شکل برخورد با مجرم خطرناکیه که نبودش بهتر از بودشه. اگرچه عوارض ثانویه اعتیاد در بین گروهی از معتادین که به دلیل فقر و تنگ دستی امکان تأمین هزینه زندگیشون رو ندارن سبب میشه که برای خرج اعتیادشون دست به هر کاری بزنن، نسبت به سر و وضع و بهداشت فردیشون بی تفاوت باشن و در یک کلام مشمول تمام صفاتی که جامعه به معتادان نسبت میده باشن، اما این عمومیت نداره و همه معتادان رو شامل نمیشه.
من 21 سال تخریب داشتم. توی این 21 سال تخریب شاید بگم نزدیک 50-60 مرتبه اقدام به ترک کردم، به شیوه‌های مختلف، دارو، کلینیک، به قول معروف خوابیدن در خونه. اما هر دفعه که من ترک می‌کردم مجددا پناه می‌بردم.
همین که بیماری احساس می‌کنه که دیگه نمی‌خواد مواد مخدر مصرف بکنه و مراجعه می‌کنه جهت درمان، این یک قدم در بهبودی است و به همین ترتیب قدم‌ها یکی یکی برداشته میشه تا ما بتونیم به مقصود برسیم.
برای اینی که یه نفر به نقطه‌ای برسه که بخواد برای درمان خودش اقدام کنه، به نظر من لازم نیست که حتما کارتون خواب بشه یا گوشه خیابون بیفته. بعضیا شاید با یه زندگی خیلی خوب، ایدئال، خونه خوب به تای خط اعتیاد میرسن. بعضیا شاید حتی گوشه خیابون هم افتاده باشن ولی به تای خط اعتیاد نرسیده باشن. من زمانی که احساس کردم که خودم جسمم داره تحلیل میره، دارم نابود میشم و میدیدم که خانوادم، اطرافیانم چجوری دارن به خاطر اعتیاد من صدمه میخورن، و زمانی که شناخت پیدا کردم که این اعتیاد منو به یه سرانجام خوبی نمیرسونه، اون موقع تصمیم گرفتم که برای درمان خودم اقدام کنم.
به حدی رسیده بودم که وقتی من دنبال خواهرم میخواستم مدرسه برم، خواهرم به راحتی از من میخواست که دنبالش نرم.
به جایی رسیدم که یک لحظه گفتم که یا پاک میشم یا میمیرم.
به حقارت، به از دست دادن خانواده، به اینکه تو اجتماع دیگه واقعا جایی نداشتم.
2 سال و 6 ماه و 16 روز پیش این اتفاق برای من افتاد. دیگه خسته شده بودم، بیماریم اینقدر فعال شده. حالا آدم ها میگن شیطان، ولی ما میگیم بیماری. بیماریم اینقدر فعال شده بود، اینقدر اذیت هم میکرد که من حتی کارتون خوابی داشتم میکردم.
من به حقارت رسیدم، واقعا تو درون خودم به جایی رسیدم که دیگه من اون شخص سابق نیستم. توانایی های من کاملا از من گرفته شده و مثل یک اسیر 100% در بند مواد مخدر بودم.
برای بسیاری از خانواده ها و بیماران این سوال مطرح هست که در صورتی که خودشون یا کسی که میشناسن مشکل اعتیاد داشته باشه باید چه کار بکنن و برای درمان اون فرد چه کاری بهترین کار میتونه باشه. جواب سوال این هست که مراکز توی کشور پیش بینی شده که این مراکز در واقع زیر نظر وزارت بهداشت مجوز دریافت کردن از وزارت بهداشت و روش‌های درمانی مجاز رو برای بیماران عرضه می‌کنن.
به جایی رسیدم که دیگه تمام درا رو روم بسته دیدم. منظورم فقط مادیات نیست، تو اجتماع طرد شدم. من به جایی رسیدم که خانواده‌ام پذیرای من نبودن. من به جایی رسیدم که حتی خونه مادرم که می‌رفتن حس می‌کردم که خونه مادرم هم یه سایه سنگینی هستم بر سر اونها.
بنابراین اولین راه، اولین نکته‌ای که باید در انتخاب روش درمانی بهش توجه بکنیم این هست که به جاهایی مراجعه بکنیم که درمان‌هایی که مجاز هست، یعنی این که بیشترین نفع در واقع فرد بیمار رو به همراه داره و کمترین در واقع خطر و آسیب رو به فرد میزنه انتخاب بشه.
گاهی اوقات قطع کردن مصرف مواد مخدر نمیتونه ناگهانی باشه و بایستی به صورت تدریجی، حالا یا به کمک خود اون ماده یا به واسطه موادی که به عنوان حد فاصل استفاده میشن صورت بگیره که استرس جدایی از مواد رو به حد اقل خودش برسونه.
درمان اعتیاد فقط اون چیزی که من تجربه کردم، من سالها تجربه ترک مواد مخدر رو داشتم به شیوه های گوناگون. اونجوری که من درک کردم و تجربه کردم فقط با روش تدریجی.
نکته‌ای که وجود داره در درمان اعتیاد این هست که بعضی از عناصر برای مؤثر بودن و موفق شدن برنامه درمانی ضروری هستند. این عناصر عبارتند از طولانی برنامه ریزی طولانی مدت برای درمان. همه ما میدونیم که بیماری اعتیاد یک بیماری مزمن هست که در اون عود زیاد اتفاق میفته، مثل خیلی از بیماری های مزمن دیگه که در طب داخلی ما باهاش مواجه هستیم. بنابراین درمان کوتاه مدت برای این بیماری روش درمانی مناسبی نیست. باید همیشه برنامه ریزی طولانی مدت برای درمان اعتیاد پیش بینی بشه.
قانونی در طبیعت وجود داره که هر مشکلی که ایجاد میشه برای حلش ما اول باید اون مشکل رو خوب بشناسیم. اول شناخت اون مشکل خیلی اهمیت داره. بعد که شناخت پیدا کردیم به تبع توانی پیدا میکنیم برای حلش و میتونیم اون مشکل رو حل بکنیم. یه قانونه و برای اعتیادم صادقه.
هیچ وقت یک روش درمانی رو نمیشه گفت که فقط برای اعتیاد یک روش وجود داره. روش‌های مختلفی وجود داره که ممکنه بیماران مختلف از این روش‌ها استفاده ببرن و به همین ترتیب بیمار هستش که از با آشنایی با روش‌های مختلف درمان میتونه اون روش درمانی رو انتخاب بکنه با کمک پزشک و یا درمانگر.
یاردی کردم نشد، سوزن درمانی نشد، با قرص با یه سری از دکتران نشد.
مسئله دیگه اینه که درمان باید جامع باشه، یعنی تمام نیازهای بیمار رو پوشش بده. به صرف این که فرض بفرمایید که فردی مواد مصرف میکنه و این درمان باعث بشه که مصرف موادش قطع بشه ولی مشکلات روحیش کماکان پا بر جا بمونه، نمیشه به اون یک درمان موفق و یک درمان جامع گفت.
بهترین شاخص برای اینکه نشون بدیم این اعتیاد خوب درمان خواهد شد، اینی که بین روش درمانی و شرایط بیمار یک هماهنگی ایجاد بشه. هر آدمی برنامه درمانی خودشو داره. یادمون باشه نسخه از پیش تعیین شده برای هیچ آدمی در دنیا برای هیچ بیماری وجود نداره، به خصوص بیماری مثل اعتیاد که جنبه های بسیار متنوعی داره.
من چون روش های مختلف رو امتحان کرده بودم، بهترین روش روش DST، یعنی روش تدریجی. چون من با دارو کنار گذاشته بودم، سمزدایی کردم، خونم رو عوض کردم، ولی با این روش اتفاقاتی واسم افتاد که تو روش های گذاشتم هیچ کدومش تجربه نکردم.
پس برای تعیین اینکه بهترین روش مداخله در درمان چیه، گرفتن یک شرح حال اساسی با کمک بیمار و با کمک بقیه کسانی که به بیمار نزدیکند شرط اصلی و اساسی است. یک معاینه مناسب حتما باید کنارش باشه. پس مفاهیمی مثل اینکه ترک از راه دور، ترک تضمینی و چیزهای شبیه این قطعا غیر اخلاقی و غیر علمی است.
مورد دیگه این هستش که گاهی وقتا با یک بار درمان بیمار بهبودی حاصل نمی کنه. این به خاطر ماهیت سمج و طول کشنده اعتیاد به مواد مخدر هست و گاهی وقتا مجبور هستیم که بیمار رو بارها بیاریم برای درمان تا بتونیم موفقیتش رو به دست بیاریم. مسئله‌ای که باید خیلی خیلی به اون توجه بشه بحث نظارت بر درمان هست، بحث مانیتورینگ و اینکه بیمار در طی درمان همیشه باید به صورت مداوم تحت آزمایش قرار بگیره و موفقیت درمان در اون ارزیابی بشه. و به این ترتیب مشاهده میشه که خیلی راحت خانواده ها میتونن روش درمان مؤثر رو از میان درمان هایی که خب در جامعه وجود داره انتخاب کنن و مراکزی که به هر حال پزشکان و درمانگرانی که دوره‌های مختلفی رو گذروندن، مجوزهای مختلفی رو کسب کردن جهت درمان، میتونه مطمئن ترین راه باشه برای مراجعه بیماران و حالا خانواده‌های اونها جهت درمان.
این هفته دعوت میکنم شنونده این بخش گزارشی باشه.
نمایش شی آف یک درام اجتماعی هستش در مورد یک خانواده‌ای که توی فقر زندگی میکنن و این خانواده در واقع برای به دست آوردن مقدار پول متوسل به راه غیر قانونی میشن توسط پدر و پسر این خانواده که بتونن بخشی از مشکلاتشون رو در واقع با این پول حل بکنن، ولی با ناپدید شدن پدر خانواده که از بیماری اعتیاد رنج میبره وارد یک جریانی میشن که تو این جریان سهمی از پیشبرد بار دراماتیک کار رو همسایه این خانواده به دوش میکشه توسط زن همسایه و یک پسر همسایه در واقع به اسم عمران که در واقع به کمک عمران و پسر به اسم مجید یک صحنه سازی رو به وجود میارن برای گرفتن پول از بیمه. در این حین خب دختر خانوادم یه خواستگاری قرار هست براش بیاد که از پدر به واسطه بیماریش میخوان که اون شب خواستگاری نباشه، یعنی دروغی رو گفته به خواستگارش که در واقع من پدر ندارم و با کلی کلنجار راضی میکنم پدر رو که اون شب بیرون از خونه باشه و همون شب پدر بر نمیگرده و فرداش وقتی میخوان برن برای به دست آوردن این پول به مشکل برمیخورن و حالا ماجرا برای پیدا کردن پدر خانواده هست و بعدا متوجه میشیم که اصلا خواستگاری هم در واقع وجود نداشته، در واقع اون پسری که بوده یک سری دروغ‌ها به این دختر گفته و اصلا قرار نبوده به خواستگاری این دختر بیاد و ماجراهای اونم به صورت موازی در واقع جریان نمایش رو پیش میبره. در واقع دغدغه شکل گرفتن این نمایشنامه و نوشتنش از اونجا شروع شد که من با یکی از این افراد آشنا شدم که به واسطه در واقع یکی از دوستانم که روی یک پرونده همچنین پرونده مطالعه داشت به عنوان وکیل و قرار شد پیگیر این ماجرا باشه. بعد این جریان رو برای من تعریف کرد، من با ایشون هم مسیر شدم و ملاقات کردم این شخص رو، دیدم که آره چند جای بدنش هم ناقص شده به واسطه این کار و قصد داشتن که پولی رو از بیمه بگیرن. اونجا جرقش شکل گرفت و یه خورده دغدغه‌های اجتماعی و در واقع من چاشنی کار کردم که خودم داشتم نظیر فرق، چیزی که در واقع این تصورم هست. خب شاید این که تئاتر یک جنبه سرگرمی داره و دست بردن به کارهای اجتماعی و شاید گاهی تلخ ممکنه از حوصله تماشاگر که قرار بیاد اونجا و لحظات خوشی رو داشته باشه به دور باشه، ولی خب این نوع برخورده مهم هستش، هرچند که خب به این شکل هم نیست و خیلی مخاطب ها کارهای تراژیک و شاید تلخ رو میپسندن، ولی توی کار ما در واقع ما این اتفاق رو رقم زدیم که بر اساس برخی کاراکترها و موقعیتهایی که شخصیت نمایش ما توش قرار میگیرن لحظات کمیکی هم شکل میگیره و تماشاگر قبل از هر چیز با روایت، قصه و آدمها همراه میشه و لذت خودش رو میبره، سرگرم خواهد شد و در این ماجرا اون پیام و اون درد جامعه و اون مسائل اجتماعی رو هم درک میکنه، دریافت میکنه که ما با مخاطبای طرف هستیم که ممکنه بخششون اصلا از قشری باشن که این آدم ها رو از نزدیک لمس نکردن. این مضرات اجتماعی در واقع طبقه خاصی هم نمیشناسه، ما ممکنه از هر طبقه یه سری مضرات و مشکلات رو عنوان کنیم و مخاطب اون کارا آدم های از طبقات دیگر باشن یا آدم هایی باشن که واقعا دیدن و به عین خودشون با کاراکتر همزاد دنداری کنن و خودشون جای شخصیت ها بذارن. تا توی مسائل اجتماعی بسیار بسیار کار کرده زیادی داره و قطعا میتونه مفید باشه، حالا بحث مسائل اجتماعی در هر زمینه‌ای، در هر نوعی و در هر موضعی یا هر روی کردی میتونه باشه و اتفاقا خیلی هم مفید هستش و سوای اون جنبه سرگرمی قضیه میتونه خیلی راهگشا باشه، مخصوصا جدیدن هم که یه سری شیوه های اجرایی، یک سری شیوه های تئاتری جدیدی هم به وجود اومده و شیوه های مدرنی که شاید تماشاگر بیشتر درگیره، شاید خیلی بروزتر هست و تماشاگر امروز در واقع باش احساس نزدیکی میکنه و استفاده از این حرفها واقعا میشه از تئاتر به یک به عنوان یک عامل راهگشا توی مسائل اجتماعی در واقع استفاده کرد ازش و قطعا جواب خواهد داد.
با دانلود اپلیکیشن ایران صدا می توانید برنامه های رادیو جوان را به ترتیبی که دوست دارید انتخاب کنید و در هر لحظه از روز گوش دهید.
پنجشنبه شب سرد زمستونیتون به خیر و نیکی و شادمانی باشه. امیدوارم دقایق و لحظات زندگیتون قرین عشق و مودت و مهربانی باشه.
تو و حجره فیروز تراشی